بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. بحث ما در ارتباط با فرمایشات جناب صاحب جواهر بود و نقدی که شیخ داشتن ارائه می کردن. اجمالا به اینجا رسید مطلب که ما در ارتباط با نقد شیخ خب نکاتی گفتیم، چه بحث سیره چه بحث سلطنت. باقی موند در ارتباط با مسئله قاعده طیب نفس و اون خلاصه لا یحل لامرئ ان یتصرف فی مال غیره الا بغیر اذنه. این دو تا روایت و دو تا دلیل که اینا محل بحث بود و عرض شد که در مسئله طیب نفس ما یه مشکلی داریم که این مشکل که در مسئله طیب نفس مطرح بود در خدمت با سعادت شما عارضم در مسئله لزوم معاطات توسط شیخ مطرح شد. در مسئله لزوم معاطات ملاحظه کردید ما یه مشکلی داریم سر طیب نفس که اونجا لا یحل مال امرئ مسلم ولا دمه الا به طیب نفسه. اینجا متعلق لا یحل حذف شده و چون متعلق لا یحل حذف شده حذف متعلق عموم میاره. شیخ هم از این استفاده کرده بود که این عموم هم تصرف رو و هم تملک رو میگیره، برخلاف اون روایت بعدی که خلاصه لا یجوز ان یتصرف فی مال غیرهی به غیر اذنه، اینطوری که مفهومش میگفت اون دیگه متعلقش تصرف بود. عرض شد در مسئله طیب نفس اون موقع یه اشکالی به وجود میاد. اون اشکال رو اجمالا بدون این که باز ما این مسئله سلطنت بخواییم تفصیل بدیم، اشکالی به وجود میاد که اون اشکال را خلاصه باید درست کنیم. پس ببینید ما یک گیری داشتیم در خلاصه در این مسئله که بله که ما در واقع چه باید بکنیم در ارتباط با خدمت شما عارضم این موثقه سمائل آیه حل و دم و امرئ مسلم او ماله الا به طیب نفس من، لا به طیب نفسه که شیخ اینطوری تعبیر کرده بود که اینجا لا یحل خورد به دم یا مال، ماله او دمه شیخ تعبیرشون متعلق محذوف بود و به خاطر حذف متعلق عمومی درست میشد. اما در اون روایت بعدی که توقیع شریف لا یجوز لأحد التصرف یا ان یتصرف فی مال غیره الا باذنه، که در لا یجوز ان یتصرف یا لا یجوز لأحد التصرف ندیه متعلق مذکوره، آیا این حذف متعلق و عمومی که در لا یحل و خلاصه دم و امرئ او مالهو به وجود میاد، آیا اینجا مشکلی به وجود میاره یا نمیاره؟ خب اونجا ببینید گیر مسئله رو من میخوام بگم که عرض کردم اونجا ما مفصل تحلیل کردیم، بحث کردیم، جواب دادیم هم آقای خوی رضوان الله تعالی علیه رو و هم مطالبی رو که امام ارائه کردن. ببین اونجا مسئله اینه که ما آیا تصرف، یه تصرف داریم یه تملک داریم، اگر گفتیم لا یجوز التصرف، لا یحل التصرف، هلیت هلیت تکلیفیه. اگر گفتیم لا یحل التملک، هلیت رو گفتن هلیت وضعیه. میگم گفتنها چون اشکالات این طوریه، حالا شرح و بستش دیگه عرض کردم داده شده، دوستان مراجعه میکنه. التصرف او تملک، شیخ گفته اعم میشه، چون خوندیم عبارت شیخ هم دیروز، چون اینجا حذف صورت گرفته این حذف عمومیت میاره. شیخ خیلی روشن داره با عموم کار میکنه و میخواد عموم رو اعم کنه از تصرف و تملک، و لذا شیخ مسئلهش اینه. خب گیری که وجود داره این بحث هلیته، که هلیت اینجا تکلیفش چی میشه. اگه با تصرف کار کردیم هلیت یعنی چه؟ اگه با تملک کار کردیم هلیت یعنی چه؟ اگه گفتم لا یجوز التملک به غیر خلاص الا به طیب نفسه، اون موقع میخوان بگن که نه دیگه اینا میشن از ادله لزوم ملک، هرچه مال غیره شما نمیتونی تملکش کنی، یعنی فسخ دیگه نمیتونه بدون طیب نفس مملک باشه. از اون معامله واقع شده، یه آقا مالک سمنه، اون آقا هم مالک مبیعه، شما میخوای فسخ کنی بری تصرف تملک کنی نمیتونی. اینا اومدن گفتن شما میتونید این از ادله لزوم قرار بدید با فضای این که با تملک کار کنید. تملک کجا دارید؟ تصرف کجا دارید؟ دعوا اونجا اینه. جناب شیخ هم رضوان الله تعالی علی خلاصه عموم قائل شده در قاعده طیب نفس. اگر عموم قائل شدیم چه سرنوشتی پیدا میکنه؟ هلیت، که هم خورده به تصرف هم خورده به تملک. یک. دو، استفاده لزوم متوقف بر هلیت وضعیه یا نه، یا با هلیت تکلیفی هم میشه مسئله رو حل کرد. ببین اینجا دو سه تا نکته خیلی علمی و فنی مطرحه، که اگر کسی گفت آقا هلیت مجمله، خاطر این که در تصرف تکلیفیه در تملک وضعیه، تکلیف مسئله چی میشه؟ و اگر گفت من لزوم را میتونم این قاعده رو از این قاعده طیب نفس رو از ادله لزوم قرار بدم، فقط در فضایی که در واقع فقط در فضایی که با در واقع حکم وضعی کار کنم، اون موقع اون قاعده بعدی که داریم میگیم خوندیم هم الان که لا یجوز لأحد التصرف، او تکلیفش چه میشه؟ چون خودی با تصرف داره کار میکنه دیگه، عمومی نداره که شما از توش تملک رو در بیایید. خب این ببین اون بحثا اونجا محقق شده. حالا ما در این حالی که این بحثا محقق شده و عرض کردم عبارت جناب شیخ رو هم خوندیم، الانم نمیخوایم کل اون مطالب رو بگیم، میخوایم اثرش رو تو بحث خودمون ببینیم. ما عفو به لقود از دست دادیم، چون عقص و اعتای به قصد اباحه در واقع عقد نیست. آیه تجارت رو از دست دادیم، چون عقص و اعتای به قصد اباحه توش اکتساب نیست، رفتن کنه. احل الله البیع رو از دست دادیم، چون عقص و اعتای به قصد اباحه بیع نیست. سلطنت رو از دست دادیم، چون سلطنت مشرع نیست. سیر هم که صاحب جواهر نگفته، خودش هم محل اشکاله. باقی مونده این دوتا، اینجور روایات، اینجور تعابیر. ببینیم اینجور تعابیر ما قبلا روشون بحث داشتیم، و همین بحث هم همین است که عرض کردم که جناب شیخ خلاصه رضوان الله تعالی علی خلاصه با این مبنا چطور کار میکنه. بله تعبیر بله تعبیر بسیار بسیار خوبی که جناب شیخ ارائه کرده که فضای بحث و من میخوام از عبارت شیخ یک نکته ای رو خدمت شما ارائه کنم و بعد جمع کنیم این مطلب رو. تعبیر بسیار بسیار خوبی داره جناب شیخ که اصل تعبیر رو عرض کردم. بله بله جناب شیخ بعد از این که بله حالا اجمالا من دیگه تا عبارتش رو پیدا کنم طول میکشه، اونجا یه بحث مطرح بود که ما چند نوبت تو این بحث‌های فقهیمون از امام استفاده کردیم. امام نشون دادن که نه، ما قائل نیستیم به این که حلیت دوتا معنا پیدا بکنه. حلیت یه معنا داره، بعد مناسبت و حکم و موضوعه که وضع و تکلیف رو در میاره. لذا بر اساس این مبنای امام رضوان الله تعالی علیه که من در واقع با حلیت که کار کنم لا یحلو اینطوری، لا یحلو میتونم در واقع هم از توش وضع در بیارم هم از توش تکلیف در بیارم و وضع و تکلیف تو دلالت تصدیقی و مناسبت حکم و موضوع درست میشه. هیچ اجمالی تو آیه پیش نمیاد. اونجا این مسئله بسیار بسیار در واقع خوب هم تو احل الله البیع امام استفاده، هم تو خیلی از این روایاتی که بحث لایحل درش آمد. ما مشکل در واقع اجمال را راحت میتونیم در واقع حل کنیم. ما اصلا خلاصه گرفتاری نداریم که خلاصه تو اجمال روایت به خاطر اینکه تصرف باشه تکلیف، تملک باشه وضع، لذا هل دوم معنا پیدا میکنه. نه ما اصلا مشکل نداریم. ما وقتی که خدمت شما عارضم مشکل نداشته باشیم، اشکال اجمال حلیت از بین میره. این مختار ما تفصیل هم دادیم دیگه، نمیخوام خلاصه درگیر بشیم تو این قضیه، از این جهت مشکلی نداریم. مسئله بعدی اینه که جناب شیخ در جایی که متعلق محذوف تعبیرشون این بود منهای از هر، ما تو سلطنتی مسئله شبه مصداقیه داشتیم، شیخ میگه من با اون مطلبی که در واقع با اعمال سلطنت مسئله رو حل کردم و شبه مصداقی هم حل شد، اونم حله، اینم میذاریمش کنار، اجمال حل رو میذاریم کنار به خاطر مبنا. اون مبنای بسیار زیبای جناب شیخ رو تو اعمال سلطنت که شبه مصداقیه رو برطرف میکرد، چون میگفت الناس مسلطون علا خلاصه انبالهم، این میگفتن شما در واقع وقتی رجوع اتفاق میفته نمیدونید مالش هست یا نه. شیخ گفت نه، من اینطوری نمیگم که شبه مصداقیه پیش بیاد، من میگم اجازه رجوع نمیدم تا چون مالمه، لذا رجوع مانع رجوعم، لذا شبه مصداقیه هم ابین میره. شیخ خیلی قشنگ شبه مصداقیه رو حل کرد. منهای از هر جماز و تمسک به قوله علیه السلام لا یحل مال امرئ الا انتیب نفسه، شیخ تعبیر به مال کرد حالا، حیث دل على انحصار سبب حل مال الغير في رضا المالك فلا يحل بغير رضا و توهم و شبه مصداقی هم شیخ حل کرد، اینم رد شد، ما اینجا اینم مشکل نداریم. خب گیرمون چیه الان؟ گیرمون عمومیت در لایحل و ماله. سوال اینه که وقتی لایحل به مال میخوره عمومی به وجود میاد که این عموم شیخ فرموده ما ان تعلق الحل بالمال یفید العموم به حیث یشمل التملک ایزا فلا یحل التصرف فی فلا تملکه الا به طیب نفس المالک. تو عموم اینا گفتن اجمال حل، ما اجمال هم برطرف کردیم، گفتیم نه خیر اجمال هم وجود نداره، ما مشکلی با اجمال نداریم، چون حیث حل تکلیفی یا حیث حل وضعی در واقع تکلیف باشه یا وضع باشه هیچ مشکلی پیدا نمیشه، اونا مدلول تصدیقی هن از باب مناسبت و حکم و موضوع گیری نداریم. این تا اینجا باقی میمونه این که من آیا وقتی میخوام با روایت کار کنم در ما نحن فی، من میخوام بگم در واقع اخص و اعطا به قصد اباحه است و لذا تصرفات درست میشه. در قاعده لزوم میخواستم بگم در واقع تملک بدون اذن امکان نداره، لذا رجوع از بی اثره. بر اساس عدم اجمال در حل و عمومیتی که تملک و تصرف رو بگیره، از این روایت هر دو جا میتونم استفاده کنم. باقی میمونه این که از اون روایت بعدی که خلاصه شما می اومدید از خود تصرف استفاده می کردید، اینجا می تونید استفاده کنید، اونجا می تونید استفاده کنید. اینجا یعنی در مسئله اخذ و اعطا به قصد اباحه شما میگید این تصرف اشکال نداره دیگه، تصرف برای شما حلال، چون مفهومش میگه لا یجوز لأحد التصرف فی مال غیره الا بإذنه، یعنی وقتی اذن به تصرف داده در اباحه قابل استفاده است. در اونجا چی؟ که میخواستید از این قاعده لا یجوز لأحد التصرف فی مال غیره الا بإذنه میتونید بگید که من میتونم از این لزوم رو درست کنم، اینجا خود یه تصرف نه تملک. اونجا هم یه بیان زیبا ارائه کردن که ما تازه برای قضیه استفاده از لزوم نیاز به تملک هم نداریم. چرا؟ چون در واقع عناوین اعتباری مثل بیع و مثل صلح و مثل اجاره خودشون از اظهر عناوین تصرفی هست. شما وقتی که میخواید یه چیزی رو بفروشید عرف میگه تصرف کردید درش، فروختنش تصرفه. لازم نیست که من عنوان تصرف را منحصر کنم به تصرف خارجی، که اون موقع خوب دقت کنید، اون موقع بگم تو لزوم من وقتی میتونم از قاعده طیب نفس استفاده کنم که متعلق محذوف باشه و با حسب متعلق تملک هم بگیره. نه، اگه فرضم کردم فقط تصرفه بازم میتونم ازش استفاده کنم. چرا؟ چون تصرف هم تصرفات خارجیه را شامله هم تصرفات اعتباری را، عناوین اعتباری مثل بیع و صلح و اجاره و تصرفه. این میشه مبنای مسئله. اگر یک کسی آمد گفت من اصلا میتونم، که کار مهم امام این بود، من میتونم بگم که ولو در این نوع روایات ولو صرح فیه به لفظ تصرف، تصریح به لفظ تصرف شده، ولی من قائلم به این که در واقع اینجور تصرفات فروختن و نمیدونم صلح کردن و اجاره دادن از اظهر انواع تصرفات اندر عرف. فقط خوردن که نیست، فقط پوشیدن که نیست. اگه این طوری شد اون موقع یه راه باز میشه که اگر روایتی مثل قاعده طیب نفس آمد گفت که لا یحل مال امرئ الا بطیب نفسه، من میتونم از قاعده حقیقت ادعایی در لا یحل استفاده کنم، بگم همین که من حلیت رو به مال نسبت میدم باید جمیع تصرفات را ممنوع کنم. تا ادعای لایه لمالون درست در بیاد. دوستان یادشونه اونجا بحثی شد که ما اگر تو بحث مجاه هاست نظریه خلاصه صاحب وقایه را که امام اونجا خیلی قشنگ نظریه شیخ اونا ابوالمجد از شیخ محمد رضای اصفهانی را با نظریه سکاکی مقایسه کردن، دوستان حتما باید دیگه مراجعه کنید. بعد گفتن بین اینا فرق است، ما حرف مشهور رو که مجاز لغوی باشه قبول نداریم، حرف سکاکی رو هم قبول نداریم، حرف استادمون شیخ محمد رضای اصفهانی رضوان الله تعالی علیه رو قبول داریم که اون با تفکیک بین اراده جدی و اراده استعمالی میخواست مسئله را حل کنه و سکاکی این کار را نمی کرد، ولی نتیجهش این میشد من دنبال یک ادعا بودم تو مرحله اراده جدی که این ادعا وقتی درست میشد که تمام تصرفات که از هر انواع تصرفات میشد دی و صلح و اجاره و اجور حرفا حلال نیست الا بتی و نفسه. لذا شما نمیتونید تملک کنید، تملک هم میگیره. اون موقع اینطوری میشه مسئله در طیب نفس که متعلق حس شده و لایحل خورده به مال، من میتونم از باب حقیقت ادعاییه همه تصرفات را بلکه از هر انواع تصرفات رو مطرح کنم و لایحل رو از قواعد در واقع لزوم معاطات بگیرم، لزوم ملک بگیرم. و اگر در اون در واقع توقیع شریف مسئله تصرف مطرح بشه، بگم تصرفم عند العقلاء اعمه. اگرم تنزل کردم و گفتم تصرف قید تملکه، او اشکال اجمال در حلیت رو ندارم چون حل وضعی و حل تکلیفی اجمالی توشون نیست. فرق بین وضع و تکلیف از باب خلاصه تعدد دال و مدلول، مناسبت حکم و موضوع تو مرحله در واقع جد معلوم میشه. اونجا ببینید این مطالب بسیار بسیار مهم اونجا مطرح شد. حالا که اینا اونجا مطرح شد، سوال اینه در ما نحنفی اگر من گفتم طیب نفس حقیقت ادعایی و تو حقیقت ادعایی همه تصرفات مطرحه، میتونم از طیب نفسی که حقیقت ادعاییه در بحث اخص و اعطاء به قصد اباحه استفاده کنه؟ یا اگر طیب نفس رو آوردم جلو، اون موقع در واقع اون تصرفات مالکانه اینطوری مطرح میشه. در طیب نفس لذا آقایان تو اون فضا اشکال و بیشتر متوجه طیب نفس میکردن به خاطر عمومیت. ما اگر گفتیم نه، تصرف هم میتونه اون در واقع صلح و بیع و اینا رو بگیره، اون موقع لا یجوز لاحد ان یتصرف یا التصرف فی مال غیره الا به اذنه، یعنی لا یجوز بیعشون. خب اینها قطعا توی اخذ و اعطا به قصد اباحه مطرح نیست. ببین اینجا گیر میکنی. پس نگاه کنید، ما که انه تو همه ادله لفظی گرفتاریم. که انه هم تو احل الله البیع گیر کردیم، چون بیع عرفی نیست، اخذ و اعطا به قصد اباحه. تو عفو بالعقود چون عقد نیست، تجارتا انتراز توش اکتساب نیست، اباحه که اکتساب توش نیست، کسبی حاصل نمیشه برای کسی، اباحه کرده تصرفات رو. تو طیب نفس حسب متعلق و عمومی که به وجود آورده که پای تملک رو میاره وسط، یا نه اصلا حقیقت ادعایی که به وجود آمده و بر اساس این حقیقت ادعایی من رفتم به سمت او تصرفات مالکانه قوی. خب تو اخذ و اعطای به قصد اباحه چنین تصرفاتی مطرح نیست، اباحه هست. توی توقیع لا یجوز لأحد التصرف، اگر گفتم این تصرف اصلا ظهور عقلائیش تو اون جور تصرفاته، و اون جور تصرفات رو من دارم میگم لا یجوز. و اگر بخوام این قاعده را اینجا پیاده کنم در اباحه، اون قاعده یه مقداری ممکنه گرفتارم بکنه. که انه وقتی این ادله از دست رفتن، شیخ دیده فقط سلطنت باقی مونده. و سیره مثل که تو این جوها گرفتاری داریم. این فضای در واقع روایاتی است که میشه برای حکم اخذ و اعطاء به قصد اباحه بهش تمسک کرد. خب تو این فضا ما الان که در واقع فضایی بوده که با شیخ رفتیم و این ادله را یک بار تو لزوم معاطات باش کار کردیم، فضا فراهم میشه که ما انشاءالله به فرمایشات فقیه بزرگوار هست آیت الله العظمى آقای خویی رضوان الله تعالی علیه بپردازیم، ببینیم آقای خویی تو این فضایی که عرض کردم تکلیف در واقع اخذ و اعطاء به قصد اباحه را چگونه میخوان روشن بکنن و چه ملاحظاتی دارن. ما تو فضای مختارمون بر اساس این مطالبی که گفتیم چه باید بگیم. این الحمدلله دیگه قایت تفصیلیست که من میتونستم با رعایت اختصار در این رابطه ارائه کنم. و البته دیگه شرمنده ایم که نمیتونم همه اون، چون واقعا نمیتونم در 15 جلسه درس اون لزوم معاطات و صحت معاطات و اینا و سلطنه اینا رو پیاده کنیم و دوستان دیگه برگردن مراجعه بکنن. حالا انشاءالله ببینیم در فضای فرمایشات محقق خویی و بعد فرمایشات هست امام اینجا چه باید جنبندی بکنیم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.